سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدید. نخستین ماه از سال 1400 به پایان رسیده و برخلاف خیلی ها که میگن چرا فروردین به اصطلاح کش میاد و دیر تموم میشه، من احساس میکنم که چشم به هم گذاشتیم و یک ماه از سال هم رفت. ممنون میشم اگر چند دقیقه‌ای برای شنیدن این قسمت از پادکستمون وقت بذارید. در دقایق آینده در خدمتتون خواهم بود. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در مورد میزان ابتلا به کرونا در ایران همچنان روی مرز 25,000 نفره و در حالی که کمتر از دو هفته قبل متوسط ابتلا در هر ساعت حدود 700 نفر بود، حالا این رقم به مرز 1,000 نفر رسیده، یعنی هر دقیقه دست کم 16 نفر در ایران به کرونا مبتلا میشن. از نظر میزان مرگ و میر هم از مرز 300 نفر روزانه در هفته گذشته به مرز 400 نفر رسیدیم و وزارت بهداشت میگه این روند صعودی به خصوص در مناطقی مثل تهران همچنان ادامه داره و این بار برخلاف پیک‌های قبلی معلوم نیست که تا چند روز یا چند هفته قرار این وضعیت ادامه داشته باشه. ستاد کرونا میگه با این روند تعداد مبتلاهای روزانه ممکنه به 60,000 نفر هم برسه. یکی از مواردی که این روزها زیاد از طرف پزشکا و کادر درمان بهش اشاره میشه اینه که ابتلای دست جمعی در موج اخیر یعنی پیک چهارم خیلی زیاد شده و این دو نکته رو نشون میده. اول اینکه به نظر میرسه یکی از دلایل رایج ابتلا به کرونا در ایران برگزاری دور همی‌های پرجمعیت و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتیه و دومی که نشون میده میزان و سرعت سرایت گونه فعلی ویروس کرونا خیلی بیشتر از قبله. تعارف که نداریم، هممون یه جورایی خسته شدیم و دوست داریم به زندگی قبل از کرونا برگردیم، ولی با وجود اینکه کارشناسا میگن نمیشه زمان قطعی برای پایان همه‌گیری تعیین و پیش بینی کرد، من تصور میکنم یا نمیدونم دست کم امیدوارم که طی ماهای آینده هم واکسیناسیون بیشتر بشه، هم زور ویروس کمتر بشه، هم ایمنی جمعی بالا بره و خلاصه آروم آروم خیلی چیزا مثل قبل بشه. با این حال فعلا معنی حال و روز و مفهوم زمان کمی برامون کم رنگ انگار. مثلا الان فروردین تموم شده و اردیبهشت هم 3 روزش گذشته، اما تا وقتی کرونا اینطوری پا برجاست و زورش از ما خیلی بیشتره انگار فرقی نمیکنه اسمش فروردین باشه یا اردیبهشت یا هر چیز دیگه. فعلا همچنان زندگی هامون تحت تأثیر بزرگترین و جدیترین بحران قرن قرار داره و جز رعایت کردن نکات بهداشتی و مراقبت از سلامت خودمون و اطرافیانمون و صبر کردن برای رسیدن واکسن راهی نداریم. قطعاً یکی از پربحث‌ترین و حاشیه‌دارترین موضوعات این روزها در ایران مسئله واکسن پولی کرونا است، موضوعی که اولین بار توسط سخنگوی ستاد کرونا مطرح شد. آقای علیرضا رئیسی گفته بود ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده افراد یا شرکت‌ها با ارز نیمایی واکسن وارد کنند تا افرادی که نمیتونن طبق سند ملی واکسیناسیون منتظر دریافت واکسن باشن، از واکسن‌های وارد شده توسط این افراد استفاده کنند و پولش رو هم پرداخت کنند. جمعیت هلال احمر هم اطلاعیه‌ای صادر کرد و توی اون نوشت که این جمعیت در روزهای آینده واکسن کرونا وارد می‌کنه، اما این واکسن‌ها رایگان نخواهند بود. با این حال رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت این مسئله رو تکذیب کرد و گفت که بر اساس سند ملی واکسیناسیون واکسن کرونا در ایران رایگانه. با وجود این تکذیب هم رئیس جمهور هم خیلی از مسئولان دیگه چندین و چند بار گفتن که مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی صادر شده و هر فرد یا شرکتی که بتونه واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت رو وارد کنه این اجازه رو داره. خب قاعدتاً بخش خصوصی که قرار نیست کار خیریه یا عامل منفعی رایگان انجام بده و منطقیه که وقتی از این طریق واکسنی وارد کشور بشه باید برای تهیه‌اش پول پرداخت کنیم. اصل 29 قانون اساسی میگه دولت مکلف از محل درآمدهای عمومی و غیره خدماتی مثل بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و خدمات بهداشتی و درمانی رو تأمین کنه و بر همین اساس واکسن پولی، اون هم توی شرایطی که تأمین نشدنش بازی با مرگ و زندگی آدم هاست، مغایر این اصل قانون اساسی محسوب میشه. مسئولان وزارت بهداشت بر اساس همین قانون و برای تکذیب پولی شدن واکسن روی کلیدواژه سند ملی واکسیناسیون تأکید میکنن، اما یه نکته مهم رو در نظر نمیگیرن، اونم اینه که طبق این سند قرار واکسن رایگان تا پایان امسال به تمام مردم ایران تزریق بشه. بله، تا پایان امسال، یعنی به فرض اینکه این ادعا رو عملی کنن، آخرین افرادی که قرار واکسینه بشن باید 10 تا 11 ماه صبر کنن. بذارید براتون روشن کنم که این مدت زمان یعنی چی. فرض کنیم پیک چهارم کرونا تا یک ماه دیگه تموم بشه و تا آخر سال نه چند تا بلکه فقط یک موج سهمگین دیگه کرونا در پیش داشته باشیم که اون هم با شدت همین موج چهارم باشه و فقط یک ماه طول بکشه. در این صورت احتمالاً 2 ماه از سال رو با متوسط 34,000 مبتلا در پیش خواهیم داشت، 34,000 مبتلای روزانه، و اگر 9 ماه رو هم با متوسط روزانه زیر 10,000 نفر مبتلا در نظر بگیریم، یعنی تا آخر سال دست کم 4,500,000 نفر دیگه کرونا میگیرن و 40,000-50,000 نفر دیگه هم میمیرن. بله، مسئولان گاهی یه تاریخ‌هایی رو هی تکرار می‌کنن و این برای اونها ظاهراً معنی به اصطلاح دستاورد و برنامه‌ریزی و مدیریت میده، ولی برای مردم معنیش میشه بازی مرگ و زندگی. مخلص کلام این که بخشی از واکسن‌هایی که بخش خصوصی و نهادهایی غیر از وزارت بهداشت شاید بتونن وارد کنن، ممکنه در هفته‌های آینده بیاد و به صورت پولی هم عرضه بشه و ظاهراً قرار نیست برنامه واکسیناسیون کرونا به طور عمده و عمومی و کلی و همگانی پولی بشه، اما برای رسیدن واکسن دولتی و رایگان و برای رسیدن نوبت واکسنمون گویا مجبوریم صبر زیادی به خرج بدیم. ساعت 11 و 11 دقیقه صبح یکشنبه 29 فروردین زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در مرز استانهای بوشهر و فارس رخ داد که لرزش‌هایی را هم متوجه مناطقی از خوزستان و کهگیلوی و بویراحمد کرد و بیشترین لرزش هم در بندر گناوه و روستاهای اطرافش احساس شد. این زمین لرزه غیر از تعداد محدودی مصدوم تلفات جانی نداشت خدا رو شکر و تخریب‌های منازل و ساختمان‌های دیگه هم خیلی محدود بود. در مورد زلزله و شدت و تلفاتش خوبه چند نکته رو با هم مرور کنیم. اول اینکه شدت زلزله یک روند تصاعدی داره و هر چقدر بزرگی اون بیشتر میشه شدتش هم چند برابر میشه. یعنی مثلا ممکنه بین زلزله های 3.5 و 4 ریشتری اختلاف چندانی نباشه، اما بین زمین لرزه های 6 و 6.5 ریشتری اختلاف و حجم تخریب کنندگی به شدت بالا میره. نکته بعدی اینه که این ریشتر که میگیم تنها یک معیار و واحد اندازه‌گیری برای زلزله است و عمق و زاویه و جهت لرزش و البته طول موج لرزش هم در میزان شدت و تخریبگری زمین لرزه تأثیر زیادی داره. خوشبختانه در مورد حادثه اخیر در مجموع شدت زلزله به حدی بود که تخریب بالایی نداشت. ضمن اینکه در نزدیکی مرکز لرزش منطقه شهری و روستایی پرجمعیتی نبوده. یکی از نگرانی‌های ساعات اولیه بعد از حادثه احتمال وقوع سونامی بود. نگرانی که همون موقع البته تقریبا رفع شد، چون فاصله مرکز زمین لرزه تا ساحل نسبتاً زیاد بوده و عمق و شدتش هم در حدی نبوده که بتونه تغییری رو در کف دریا ایجاد کنه. با این حال شاید اصلی ترین نگرانی و حراس این روزهای مردم گناوه و روستاهای اطراف تعداد زیاد پس لرزه هاست. تا کمتر از 6 ساعت بعد از زمین لرزه اصلی 25 بار دیگه هم اون منطقه لرزید که شدت 6 تا از اون پس لرزه ها بالای 4 ریشتر بود. تا الان هم که بیش از 150 پس لرزه رخ داده تو اون منطقه و همین مسئله باعث هراس و نگرانی مردمش شده. خدا رو شکر که توی این وضعیت قرمز کرونایی و پیک 4 این زمین لرزه کم و بیش به خیر گذشت و امیدوارم این پس لرزه ها هم دیگه تموم بشه تا آرامش و امنیت به زندگی مردم اون منطقه برگرده. بیست و پنجمین قسمت پادکست عصر جمعه‌مون هم به پایان رسید. برای کمی تنوع در این قسمت در لابلای گپ و گفت هامون از صدای دلنشین تار استاد جلیل شهناز و تنبک فریار دیبا، یک قطعه پیانو از مجموعه آلبوم های پیانو رفلکشنز و یک ترک از جاشوا اسپاکت استفاده کردیم و موسیقی آخر هم قطعه بهار از آلبوم مشهور و زیبای 4 فصل اثر آنتونیو ویوالدی. هرچند که خوب و سالم موندن توی اوضاع فعلی پوست کلفت میخواد و رعایت بیوقفه نکات بهداشتی، اما در هر حال امیدوارم با واکسن و بی واکسن حال و روزتون خوب و سرتون سلامت باشه. من حسین هرمزی هستم و شما رادیو ایسنا رو شنیدید. خداحافظ.